بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. عرض شد که معنای ذکر یک معنای بسیار دقیقی است. شاید ما از ذکر این برداشت داشتیم که به عنوان مثال بر روی زبان خود نام کسی رو ببریم، مثلا بگوییم یا حسین یا الله علیه السلام. یکی از عللی که بنده در شبهای اولیه ورود مستقیم به متن زیارت عاشورا پیدا نکردم به جهت این بود که ما اول بفهمیم زیارت چیست. ما دیدیم که وقتی میگوییم ذاکر، دو تا مؤلفه داره ذکر، یک قصد و نیت، دو توجه قلبی. به همین جهت نماز که زیارت خدای سبحانه یا دعا که زیارت خدای سبحانه، فرمودند از قلب ساهی یعنی قلب سرگردان، بزرگان فرمودند مقبول نیست. مقبول نیست یعنی رفع عذاب میکنه، اما از صلات معراج المؤمن نیست، بالا نمیبره. ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. این مال جناب رودکی سمرقندی. خب دعا چی؟ دعا هم همینه، شما از خدا یه چیزی رو میخوای، اما حواست یه چیز دیگه است. در واقع از خدا نمیخوای، ممکنه ثواب داشته باشه، اما تو با دعات معراج نکردی، یعنی فراتر از زمان نرفتی. اما اگر کسی بخواد ذاکر امام حسین علیه السلام مثلا بر فرض مثال باشه، باید توجه قلبی داشته باشه. لذا در اون حدیث که اون شب مفصلن شکافتیم عرض کردم که فرمودن لا یذکرونی مؤمنون الا استعبر. یعنی چی؟ یعنی ذکر اگر ذکر باشد، کسی ذکر ابا عبدالله رو بکند، انکسار قلبی حاصل میشه. خب با یاد صرفا زبانی که قلب کسی نمیشکنه، پس اصلا اون ذاکر نیست. دقیقا اینجا رو بفرمایید. شما دیشب شاید از من میپرسیدید شبهای قبل که زیارت یعنی چی با توجه قلبی. من دیشب رو میتونم شاهد مثال بیارم که من روزه نمیخواندم، من حدیث میخواندم، ذکر ائمه میکردم، شما گریه میکردی. اون موقع من گفتم ذکر و گفتم زائر، اما شما دیشب رسیدید بهش، همون چیزی که میگفتیم اگر بهش برسیم جزء عمرمون حساب نمیشه، پادشاه زمان میشیم. گفتیم نشانه داره، نشانش انکسار قلبه. دیشب من قبل از اینکه روزه بخونم بخش عمده ای از جمعیت گریه میکرد، در حالی که من ذکر اینها رو میگفتم، اما نشانه های زیارت واقعی در جمع پیدا شد. چرا؟ یک علتش اینه، 10 شب، 12 شب، 15 شب اشک طهارت ریختیم، قلب آماده شد. دو، مطلب در مورد زیارت شنیدیم. خب بعد از 10-15 شب این مزد رو به ما بدن که ما بتوانیم ظاهر باشیم، کم مزدیست، گرفتیم مزدمونه دیگه. رقت قلبی که برای شما حاصل شد حاصل توجه شما به سید الشهدا بود و قبل از روزه. آخه مرد میدون اون کسیه که قبل از روزه گریه کنه. این اون حدیث لای از کرونیه. تو لای از کرونی سخن از مصیبت و مرثیه و غزل مرثیه و مقتل نیست. لای از کرونی یعنی لای از کرونی، صحبت از ذکره. وقتی شما بتوانی با ذکر گریه بکنی، من میفهمم که شما توجه کردی، و وقتی توجه بکنی ذاکری، و وقتی توجه بکنی زائری. و نشانه ذکر و زائر بودن انکساره. لذا ما حدیث می‌خواندیم، شما قلبت شکسته بود، رقت ایجاد شده بود. این نکته اول. نکته دوم این که ما دو عبارت رو از رویکردهای مختلف شکافتیم و شما هم با تمام وجود گوش دادی که ذاکر باشی و زائر باشی، جوابش هم گرفتی، نقد به تو دادن. السلام علیک یا ابا عبدالله، از طرق گوناگون مورد مداقه قرار گرفت. السلام علیک یا ابن رسول الله، هم بحث رسالت مطرح شد، هم فرزندی رسول خدا در مورد جناب سید الشهدا و معنای ثانویش برای شما که این راه باز تا قیامت. هر کسی میتواند هم رسول الله بشود هم یبن رسول الله بشود، سلام خدا هم بر اوست. این راه علی الدوام بازه الی یوم القیامه یهدی الی دار السلام. هر کسی این راهو بره پایان این راه هم بهشت برینه. کسانی هم که بهشتیان در روایات داریم باید امروز در بهشت‌های زمین باشن که اون روز به بهشت بفرمایید که فرازمینی و فراعالمی و فرامادی برسند. و در اونجا عرض کردیم که ما اگر بخوایم رسول باشیم یعنی مبلغیم. اصلا رسالت یعنی تبلیغ. چون یه زمانی شما نبی رو در نظر میگیره، او خبر دارد. خب باید باشه نبی. اصلا زمین بدون حجت خدا بر جای نمیماند، چون او حلقه ارتباطه خدای سبحانه با بنده هاش. یک وجهه یلل حقی دارد و یک وجهه یلل ربی دارد، یلل خلقی هم دارد، یعنی از خدا بگیره به ما بده. اما بعضی از اینها رسولن. حالا ما بخوایم رسول بشیم باید چی کار بکنیم؟ عرض کردیم رسالت و تبلیغ دین که همون معنای دیگر امر به معروف و نهی از منکر هم هست، بنابر ادوار مختلف زمانی شکل و هیئت خاصی پیدا میکنه. امیرالمومنین علیه السلام هم منبر میرفتن، هم مسجد ساختند، هم آبرسانی داشتند، هم کشاورزی داشتند، هم از اقتصادی خودشون درآمدشون به مردم هزینه هایی رو متقبل می شدن، در کنار این فرمایشاتی هم داشت. یعنی اینها وسایلی بود برای اینکه حضرت اون هدف اصلی رو پیاده کنه. و بعد یه نکته ای گفتیم که جای تأمل داره. شما جایی که میرید وظیفه شما اولین رسالت اینه که جلسات رو موشکافی کنید، چون شما فقط یک سرمایه در دنیا دارید، اونم عمره. عمر رو اگر بخواید در اختیار کسی جایی بذارید، باید بتونه بالا ببرتون. جمعی، جلسه‌ای، بیانیه‌ای، معلمی، سخنرانی، واقع فرقی نداره. مثلا اعلام میکنن که همه مساجد بسته باشه. اتفاقی در شاید ایران نیفته بر فرض. اگر روزی برسد که این اتفاق بیفته، ما میفهمیم که مساجد ما کارایی ندارد. عملا اگر تعطیل شد و نشد فرقی نکرد، اینجا مواجهه با مرگ مسجده. شما ببینید هر کسی بیانیه بده یه سری از شغلها رو رده‌بندی میکنه، تو بدترین شرایط میگه اینا باز باشه. علت چیه؟ علت این که اون خدمات داره. پیامبر اکرم، امیرالمومنین در مکه، در مدینه، در کوفه اولین اقدامشون ساخت مسجده، چون مسجد به تعبیر امام سنگره. اما چه مسجدی؟ مسجدی که دقت بفرمایید، دکت التشت دارد، دکت القضا دارد، روزت السبیان دارد، از بچه رو پاسخگوس نیازهاشو تا پیرمرد و پیرزن و جوانان. خب اگر ما مسجدی داشتیم، هیئتی داشتیم که به راحتی بشود تعطیلش کرد و آب از آب تکون نخوره، اینجا ما متوجه میشیم نه ما راهو درست رفتیم نه شما، یعنی رسالت رو انجام ندادیم، در حالی که سید الشهدا رسالت رو درست انجام داد. حالا تحویل ما داد، یعنی امت اسلامی رو به عنوان انسان‌های برتری شناخت که این بار رو بر دوش اونها گذاشت. اگر بخوایم این کار رو بکنیم باید خدمات داشته باشیم. خدمات داشته باشیم معدل جامعه اسلامی بالا میره، دیگران هم بخوان قضاوت بکنن میفهمن. بارها شد که افرادی از یونان، از شامات، از ایران وقتی میرفتن در جمع افرادی که دور پیغمبر اکرم بودن، اینها میماندن دیگه بر نمیگشتن. سوال میکردن چرا؟ گفت اینها جان و مال و همه چیشون یک کاسه است. شما الان باید خودتو محک بزنیم، منم همین، فرقی نداره. ما در روایات در مورد منتظران راستین، نه کسی که فقط بگه اللهم عجل ولیک الفرج، خب این که باری نداره، برای هیچ کسی هم که بر ما انتقاد بکنه خورده نیست. چون من دیدم تو جلسات طرف میگه من چیکار کنم با این طرف جوابشو بدم. آخه بنده خدا، تو خودت 6 ماه قهر میکنی با یکی دیگه میری، با مسلمونا نمیسازی، دستت به جایی بند نیست، رزومه ای نداری. آخه چجوری میخوای با حرف یک نفر رو برش غالب بشی؟ تو باید یه جوری رفتار میکردی اون طرف دائم بیاد پیش تو بگه این همه موفقیت و صمیمیت و رفاقت رو از کجا کسب کردی؟ تو یک کلام فقط بگی، بگی از آموزه های پدر ملکوتی و معنوی خودم حسین ابن علی. میشه برترین تبلیغ. 17 کشور رسماً صدام رو حمایت میکردن، ما چیزی نداشتیم، همه راه ها هم به ما بسته بود غیر از یکی دوتا راه. ما به لیبی رفتیم در نهایت موشک بیاریم، اما برادر شدیم با هم، به یک آیه قرآن عمل کردیم، انما المؤمنون اخوه. این تفسیر دیگر السلام علیک یا ابا عبدالله، تفسیر دیگر السلام علیک یا ابن رسول الله. با هم برادر شدیم. میخواست برادر بره کشته بشه، جلوشو میگرفت، میگفت من برم. دقیقا مثل جریان کربلا سبقت میگرفتن از هم برای جنگیدن. چرا؟ چون طاقت نداشت برادرش رو روی مین ببینه، خودش میرفت. نتیجه و خروجی، اولا خروجیش این شد که عالم به سمت ما خیره شد که اینا از کجا میارن اینطوری میجنگن، این روحیهشون رو از کجا میارن. شما به وصیت‌نامه شهدا مراجعه کنید، گفتن تقریبا 99% از وصیت‌نامه شهدا اسمی از سید الشهدا درش است. یعنی پدر معنوی او که مشخصه، قصد و نیت مشخصه، اون چیزی که هر شب بر لب او زیارت عاشوراست، اما واقعی. نشانش چیه؟ نشانش خدماته. ما توانستیم به فاصله کوتاهی بعد از انقلاب که هنوز مملکت سامان نگرفته بود، نه یک روز، نه دو روز، 8 سال جلو 17 تا کشور که یه صفاک خونخوار سردمدارش بود بیستیم. خب خروجی هم داشتیم. نتیجهش این شد که از اون به بعد صدها بار ما رو تهدید کردن ابرقدرت‌های جهان، اما چی؟ حرکت جدی نکردن. چرا؟ که اگر دوباره اون برادری اتفاق بیفته، او هم میدونه چه اتفاقی میفته، پایان کارو میدونه. حالا الان هم همینه، اگر مساجد واقعا خروجی و خدمات داشته باشن، دیگه از جنگی که باید سینه جلو تیر بدی که سخت‌تر نیست، مشکل اقتصادی رو حل میکنه. اگر هیئت‌ها یک پارچه داشته باشن، نه فقط صرفاً برگزاری جلسات، ورود پیدا کند به مشکلات جامعه برادرانه و خواهرانه، با تفسیر انما المؤمنون اخوه، با در نظر داشتن السلام علیک یا ابا عبدالله، به فرصت اندکی میتوانن مشکل بیماری رو حل کنن. مشکل بیماری چطور حل میشه؟ مثال زدم من، انسان ها هستن، عقاید هست، حسینی ها هست، پولم برای نزولاتش هست. اما وقتی تو 10 شب شام بدی، جمع کنی بری، نه 70 شب، البته سینه هم بزنی اما جریانش ندی، یه نفر بیرون میگه که امسال که 70,000 حسینی تعطیل شد، چه اتفاقی تو مملکت افتاد؟ الان هم که 100,000 مسجد تعطیله، چه اتفاقی افتاد؟ حالا تو بیا بگو اون دنیایی هست، اون اگر زرنگ باشه به تو میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه چی میشه؟ بعد تو جواب نداری بدی. چون امام حسین علیه السلام نه امیر المؤمنین نه حضرت پیغمبر اکرم چنانچه صدیقه طاهر فرمودن که اتبین به امور دین و دنیا و دنیا و دین. بالاخره کسی که زندگی سالم و سلامتی دارد میکارد در آخرت برداشت میکنه. آموزه های سید و شهدا که برای این نیست ما صبر کنیم بمیریم و بعد بریم اون طرف نمایان بشه، نه خیر. لذا عرض کردم همه اهل بیت ما در عرصه های خروجی و خدمات فعال بودن، باغدار بودن، دامدار بودن، حکومتدار بودن، امثال. مسجد هم که می زدن مأمن مردم بود، به ویژه جوانان، به ویژه گرفتاران. خب وقتی گرفتاری گره مشکلاتش تو هیئت باز شه، گره مشکلاتش تو مسجد باز شه، این میشه برترین تبلیغ. امروز تبلیغ اینه یبن رسول الله، یعنی این. در غیر این صورت با یه سری گفتمان مشکل حل نمیشه. رسالت ما فرق داره با فضیلتی که از جلسه برمیداریم میبریم. کسی که 20 سال عزاداری کرد 20 تا آموزه رو پیاده کرده بود، جمعیت رو در همین کشور خودمون ببینید، هر آدمی رو دارای 20 آموزه بکنید ببینید بعد از 20 سال چه اتفاقی میفته. شما بارها شنیدید اما رسیدنش فرق داره که در زمان حضرت مهدی در بیان فضائل و توصیف صفات منتظران حقیقی این است که برادر از جیب برادر پول میگیره خرج میکنه. فقط برادره؟
نه،
مؤمن از جیب مؤمن پول میگیره. خب باشه، وقتی مؤمن با مؤمن برادر شد میگه این پول جای دوری نمیره، از این جیبم گرفتم به اون جیبم میدم. امروز ما با هم محبت نداریم، از هم دریغ داریم. همه ما مسئولیم در قبال اون کسی که میره بهره میگیره، نزول میگیره. چرا اگر اون کسی که مسلمان مسلمان دیگر رو برادر بدونه انما المؤمنون اخوه یه آیه را عملی بکنه، آیا باید یه مسلمان دیگه بره نزول بگیره و بعد ما منتظر میشیم دستبند که بهش زدن میگیم خاک بر سرت کنه؟ مثلا اینو یاد گرفتیم، این خیلی رایجه. خدا لعنتت کنه. خب چرا خدا لعنتت کنه؟ دخالت خودت و دخل خودت رو در این کار مشخص کردی؟ اما اگر برادر باشیم چیزی از هم دریغ نداشته باشیم. گاهی فکری است، کمک فکری است، گاهی مشورتی است، گاهی مالی است، گاهی درد و دله، گاهی کوتاه آمدنه، گاهی دعوت کردنه، گاهی به سراغش رفتن و سر زدنه. میدونید معدل جامعه اسلامی چی میشه؟ معدل جلسات هیئتی چی میشه؟ معدل امام حسینی ها چی میشه؟ این میشه برترین تبلیغ، چون خروجی داره، خدمات داره. من دیدم آدمایی که میان جلو میگن به عشق امام حسین فلان، کوچکترین مسئله رو از برادرش میبینه نمیتونه تحمل کنه، سری ول میکنه میره. خب کی ساخته بشه مملکت؟ کی درست بشه با امثال آدمای لوسی مثل من؟ پس این مطلب اول. مطلب دوم این که وقتی رسیدیم به عبارات بعدی، گمان شما بر این است که عبارات مثل عبارات قبلی است، در حالی که علی الظاهر بله، منتها در باطن مطلب چیز دیگری است. حالا الان عرض میکنم بهتون. یه صلوات بفرستید. سیاق ادبی عبارات بر اساس همان شیوه قبلی است. یه بار با هم عبارات رو مرور بکنیم. السلام علیک، همه فقط بگن السلام علیک، السلام علیک و احسن. ما به اینجا رسیدیم دیگه. خب اولا که یعنی سلام تکرار شد، یبنه که کنیه و کنایه و حکایت از توقیر و تکریم داشت باز تکرار شد. مباحث شب اول رو در ذهنتون تداعی کنید که نکته ها دارد. اولا در عبارت سوم از زیارت عاشورا دو تیکه میشه. یعنی اول میگی شما السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن عید المسیح. یعنی در عبارت اول خداوند سبحان به امیری علی ابن ابی طالب بر همه مؤمنان اشاره میکنه، تصریح میکنه، و بعد بحث وصی بودن ایشون رو و سیادت ایشون رو بر سایر اوصیا مطرح میکنه. خیلی شاید من اینو ساده فرض کنم، خب یه سوال دارم، این جاش تو زیارت عاشورا چیکار میکنه؟ این باید بره تو زیارت قدیریه. نه خیر، کسی این حرفو بزنه نه عاشورا رو فهمیده نه قدیر رو، چون درس نخونده. حالا پایان بحث میرسیم که چرا گره باز میشه. دومن وقتی خدا سخنگو شد، پس هر بیانی از کلام رب العزه اسراری، معارفی، بواطنی، لایه‌هایی هست، حکمت‌هایی نهفته است که همچون در و گوهر و مرواریدن. خب شما اینو میدونید که هیچ زمانی گنج در ظاهر نیست. شما بخواید به گنج برسید باید چه کنید؟ باید بکاوید، بکنید. همینطور شما بخواید در رو مروارید و گوهر استخراج کنید، روی دریا نمیشه، قعر دریا گوهر است. لذا اگر من بیام بشینم یه حرفی سطحی بشنوم دوتا حدیث، قطعا در شامل هار من نخواهد شد. قواس میخواد ژرفکاوی کنه، دقت کنه، توجه کنه، بحث لایه لایه شکافته بشه. قواسی با تعمق، با کنار زدن سطوح ظاهری و ژرفکاوی استخراج بشه. اینجا شما سرمایه دار میشی. اون چیزی که به عنوان در و گوهر در قالب معرفت بیان میشه برای جماعتی نیست که اومدن 10 دقیقه بشینن و یه سفره‌ای بنازن و برن. کما این که می‌بینیم خروجی نداره. 40 سال عزاداریم سر یه بشقاب برنج بحث می‌کنیم. معارف انسان سازه. اما معارف که به سادگی به دست نمیاد، چه گوینده چه شنونده. شنونده باید خودش از خودش ذوق نشون بده، گوینده باید با تمام وجودش بره پیدا کنه، بیاره بیان کنه. حاصل این میشه چی؟ سرمایه‌داری دو طرف. بارها شنیدید، بارها هم خوندم که فضایل معرفت چیست؟ احادیث معرفت چیست؟ معرفت با دعا چه میکنه؟ معرفت با زیارت چه میکنه؟ خب معرفت چجوری حاصل میشه؟ یکیش علمه، اما علم نافع که سید الشهدا علیه السلام فرمود دراست العلم لقاح المعرفه. یه علم خوبه، کاربرد داره، درست بیان بشه، خوب دقت بشه و دریافت بشه، پردازش بشه، تأمل بشه، تدبر بشه، این ختم به معرفت میشه. خب معرفت یه چیز نیست، همه چیزه. شما با معرفت یک یا حسین بگو. فرمودن با معرفت بخوابی از عبادت آدمی که معرفت نداره بیداره به بالاتره. خب چی میخواد آدم؟ تا نقد عمرداری ملا محسن فیض کاشانی اینو میگه، تحصیل معرفت کن. خب وقتی خدا کسی رو امیر المومنین نامید یا او رو سید اوسیا خواند، مسئله معارفیست، حکمیست، باید دقت کرد. عبارات رو ببینید. رسول خدا میفرماید من کنتو، شما بگید مولا، فعلیون مولا، وخزل من خزل، ونصر من نصر. دیشب عرض کردیم که اینا معناش چیه، منی معناش چیه. یا در جای دیگه جدای از قدیر فرمودن ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن بعدی. اینا حدیث دیگه، رسول خاتم فرموده. اما زیارت عاشورا چی آقا؟ حدیث قدسیه، کلام خداه. پس اینجا میبینیم هم کلام خدا بر امیری و وصایت جناب مولا امیرالمومنین تعلق میگیره، هم بیانات رسول اعظم. چرا اول امیرالمومنین بعد سید اوصیا؟ اولین دقت رو باید اینجا بکنید، چون وصایت بوی مرگ میده. کنهو طرف تا زنده هست ما کاری باش نداریم، او رو وصی خودمون قرار میدیم، یعنی من که مردم شما به این وصایای من عمل کن. اما چون امیرالمومنین تنها این مسئله رو نداره و در زمان حیات رسول اعظم هم امیره، هم وصیه، هم وزیره، هم اخیه و هم چیزهای دیگه، لذا فقط نمی فرماید السلام علیک یا سید الوصیین. ابتدا امیرالمومنین که الان زنده هست، رسول خاتم با اوست، وصایت شاد بوی مرگ بده، او رسالت داره. الان رسالتش چیه؟ امیری بر مؤمنان. امیر بر وزن فعیله، از امره میاد. آقا جون مصدرش امره، یعنی در فارسی میشه فرمان روا. مقابل او مأمومه، مقابل امام، یا فرمانبره. خب این از ادله نقلی، خداوندم که در حدیث قدسی او رو امیر بر مؤمنان میخوانه. یه معرفی کتاب بکنم، چون بارها دوستان نامه نوشتن و اینکه مثلا ما برای جریان امیرالمومنین چه کتابایی میخوایم بخونیم، خب اینا معرفی میکنم. ببینید اینایی که عرض میکنم نوعاً از اهل سنت آوردن و منم دعوام بر این جلسه در این شبها اینه که حرفامو بیشتر از قول اهل سنت بیارم. اولیش کتاب القدیر، موسوعة القدیر جناب علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، که فارسیش هم الان چاپ شده، خلاصش هم چاپ شده. ایشون تقریبا از همه مدارک اهل سنت استفاده کرده، برخی از مدارک رو علمای اهل سنت اینجا میبینن تعجب میکنن. 360 عالم سنی، نه آدم معمولی، بر این کتاب تقریزیه نوشته. نه منصف بودن، مطلب رو گرفتن. کتاب دیگری است به نام ابقات الانوار، برای علامه میرحامد حسین هندی اعلی الله مقامه، کتاب بسیار عجیب و عظیمی است که حدیثی که دیشب براتون خوندم راجع به مقام اتحاد امیرالمومنین و رسول اعظم صلوات الله علیه ما و آله ما از اون کتابه. کتاب بعدی مال یکی از علمای متأخره، همین چند سال قبل به رحمت خدا رفته ولی گمنامه، علامه شیخ محمد باقر محمودیه. اسم کتاب، کتاب نفیسیه، به نام نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، مجلداتی است. عجیب مباحثی هست، عجیب، برخیشو بگم بدون آمادگی ایجاد کردن نمیتونم بگم، اینطوری بهتون بگم. حالا اگرم مثلا کسی طلبه بود، دانشجو بود در سراسر کشور، خواست مثلا به منابع کهن رجوع بکنه، کتابی به نام النقض مال عبدالجلیل قزوینیه. و یک کتاب دیگه هم که خیلی خیلی مهمه، کتابیست به نام الفین. شما میدونید الف معناش چیه به عربی؟ حالا الفین هم الان متوجه میشید چیه. ایشون هزار دلیل قرآنی و روایی از اهل سنت در اثبات ولایت و امامت امیر مؤمنان دارن و هزار دلیل بر ابطال شبهاتی که راجع به امیرالمومنین و ولایت و حق قصب خلافت مطرح شده. دریاییست. اینا مربوط به قرن هشتمه. جلوی در حرم امیرالمومنین دفنه، شاید زیارتش کرده باشید. الفین. کتاب ساده تری هم هست، خانم و آقایون خواستن دوست داشته باشن بخونن، کتابیست برای دکتر محمد تیجانی به نام ثم اهتدیت، که فارسیش میشه آنگاه که هدایت شدن. اینم باعث شده شاید هزاران نفر شیعه شدن در تونس و دانشگاه از زیتون و الازهر مصر و اینها واقعا یه نفر اگر تلاش کنه ببینید چه میکنه، رسالتشو بهش انجام بده ببینید چه میکنه. خب این معرفی کتاب. پیامبر در این کتاب و بسیاری از کتب اهل سنت اومده که خود پیامبر رسماً علی علیه السلام رو امیرالمومنین می‌خواندن. خیلی عجیبه، چرا که پیامبر اگر شما بگی در قرآن چون این مطلبی نیامده که به تلویح آمده، اما پیامبر که حامل حدیث قدسی است، حدیث قدسی زیارت عاشورا به پیغمبر اکرم رسیده، خب پیغمبر اکرم میداند که خدا علی رو امیر بر مؤمنان خوانده، لذا او هم امیر بر مؤمنان میخوانه، جایگاه زیارت عاشورا دارم عرض میکنم. حتی امر میکرد کسانی که خواستار طالب حقیقتن، خواستار سعادتن، امر میکرد که به جناب علی ابن ابی طالب در زمان حیاتشون با این عنوان سلام کنن، چون مردم میگفتن یا علی، سلام میکردن یا علی. آخه مردم کوچه بازار فکر میکنن امیرالمومنین که راه میرفته معجزه میکرده، یه امام توهمی در ذهن دارن. اگر این طور بود پس این کارهایی که با مولا کردن چیه؟ این علی همون علی است که در جنگی چشمش درد میکرد نتونست بیاد توی میدون. این علی همون علی است که ضربه اول رو عمرو بن عبدود به سر او زد، سر او رو شکافت. خب این علی همون علی است که وقتی ضربت خورد دکتر اومد به دروبریاش بچه ها این حرفا گفتش که ایشون کارش تمامه، اعجازی اتفاق نمیفته. انا بشرم مثلکم، اینجا هم انا بشرم مثلکم، چرا که اگر قرار باشه کار بر معجزه پیش بره ما چه الگویی باید بگیریم از او؟ خب دشمنان او همه تار و مار بشن، حجت بر کی تمام میشه؟ بله ایشون معجزاتی داره، قطعا هم همینطوره، اما باید بپذیریم که بعد انسانی او رو ما ضعیف جلوه میدیم، لذا او رو یه جای دیگه فرض میکنیم، خودمونو در یک عالم دیگه همواره به او افتخار میکنیم، اما مثل او نمیشویم یا در هر صورت ضعیفه. خب پیامبری که در زمان حیاتش امر میکنه که سلام کنید به او با عنوان امیر المؤمنین، ما معتقدیم که قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا. احمد ابن مردویح کتابی داره به نام المناقب، آقا من دارم این کتاب رو، قدیمی هم هست، چاپ سنگیه، او از ابی داوود، اینا معتبرن نزد اهل سنت، و او از اسلمی نقل میکنه که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان نسلم علی علی به امیر المؤمنین، یعنی همون کاری که زیارت عاشورا داره به ما میگه به همه داره میگه، حالا شما دوست دارید و میگید و باور دارید و عملی میکنید، به دیگران هم پیغمبر فرمود، خیلی نپذیرفتن. هم کلام خدا هم کلام رسول خدا این است که او امیر بر مؤمنانه. خب حالا جاش تو زیارت عاشورا چیکار میکنه؟ عرض میکنه. این که بارها عرض کردیم زیارت عاشورا درسنامه عرفان عاشوراست دلیل داره. همین راوی سنی که عرض کردم در جای دیگه میگه کسی نقل کرده در زمین همراه علی علیه السلام مشغول زراعت بودیم، ابوبکر و عمر آمدن هر دو به علی گفتن سلام علیکم یا امیر المؤمنین. این سنی داره میگه و رحمت الله و برکاته. میگه نفر به اونا اعتراض کرد گفتش که حالا که رسول خدا در قید حیات نیست، آیا زمانی که رسول خدا هم زنده بود شما با اونجوری سلام میکردید؟ دو نفر گفتن که رسول خدا به ما دستور داد که این کارو بکنید. حتی من در روایات احادیث اهل سنت دیدم که یکی از زنها وقتی که حسادت کرد نسبت به امیرالمومنین، چرا که این نشسته بود، پیامبر اکرم هم نشسته بود، امیرالمومنین اومد این وسط نشست، این ناراحت شد. پیامبر یه اشاره ای زد روی پای او و بعد به او فرمود که مگه من نگفتم، مگه نمیدونی، مگه حجت تمام نکردم که او امیر بر مؤمنانه؟ خون بدبختم که مثل من بود دیگه، حسادت داشت، نتونست حسادت رو کنترل کنه. یا اینکه مثلا دیدم در بین منابع اهل سنت یه شخصی به نام انس که خونه پیغمبر مشغول به کاره، بعضیا نوشتن 14 سال کار کرده، یک بار یه مقدار آب آورد که رسول خاتم وضو بگیرن برای نماز ظاهرن ظهر. همین که مشغول شدن به او فرمودن که یا انس، اولین کسی که نزد من بیاد، یا انسو اول من یدخلو علی الیومو امیر المؤمنین و سید المسلمین و خاتم الوسیین و امام الغر المحجلین. چه اتفاقی افتاد؟ انس میگه رفتم پشت در، چون دائم میومدن دق الباب میکردن، حساس بود، ظرافت داشت، اینطور نبود که در طی روز یک نفرم بشه مثلا دو نفر سه نفر، نه تعداد زیاد بودن، لذا اولین کسی که میاد میگه دویدم پشت در. فجاء علی حتی ضرب الباب، دیدم علی علیه السلام اومد دق الباب کرد، با همون عبارت پیغمبر به او سلام کرد. این کلام خدا، این کلام رسول خدا. حالا روایات و رفتار اینها رو من بگم، رفتارشون خیلی مهمه. امامان ما نسبت به این کنیه یعنی امیرالمومنین یک احترام عجیبی قائل بودن. خب ببینم، کسی که امام بر امت میشه امیر بر امت دیگه، پس امام صادق هم امیرالمومنین میشه دیگه. خب این لقب رو منحصر فقط در امیرالمومنین میدونستن و شاید ریشه این نس زیارت عاشورا باشد. دقت بکنید، یعنی حتی امامای ما اجازه نمیدادن مردم به اونا بگن امیرالمومنین، چیزای دیگه بگن، اینو اجازه نمیدادن بگن، در حالی که غلط نیست. این دارای درسه، اگر کسی دقت بکنه این مطلب خودش دارای درسه. یه نفر به حضرت صادق عرض کرد که السلام علیک یا ابن امیرالمومنین، یا امیرالمومنین ببخشید، السلام علیک یا امیرالمومنین. خب ایشون امام بر مؤمنان، قطعا امیر بر مؤمنان هم هست، امام چی کار کرد؟ ببینید رفتار رو میخوام عرض کنم. فرمود ساکت باش. این سلام کرده بود، توقع جواب داشت. فرمود مه، ساکت باش. فقام علا قدمیه، یه دفعه بلند شدن از جاشون. هازا اسمون لا یسلوه الا لامیر المؤمنین، به هیچ عنوان این اسمو به غیر از امیر المؤمنین به کار نبر. الله، من که عرض میکنم زیارت عاشورا چه ربطی داره، بشنوه عالم، شاید برای اولین بار شنیده باشید. یک، زیارت عاشورا حدیث قدسیست، حدیث قدسی رو کی گفته؟ خدا. میخوام با یه دونه روایت اثباتش کنیم. باز چی؟ حضرت در ادامه فرمود الله سماه بهی ولم یسم بهی احد غیره، خدا این نامگذاری رو روی او کرده و لذا جایز نیست برای احد دیگری. خب سوال میکنیم، خدا در قرآن این نامگذاری رو کرده، ما جایی داریم که السلام علیک یا امیرالمومنین؟ اما خدا در زیارت عاشورا این نامگذاری رو کرده. استناد میکنند اهل بیت. ما در شب سوم از سخنرانیمون عرض کردیم که الحج و حجان، جناب مولا فرمود حج لله حج للناس، یه حجم برای مردم میکنی بگن حاج آقا، یه حج برای خدا میکنی. و گفتیم همه عبادات این گونه است. حالا حرف اینجاست، یه موقع آقا، آدم، عالم، پسر خوب رو مردم رو تو میذارن، رو من میذارن، یه موقع خدا میذاره. این اسم اندللهیه. خوش به سعادت کسی که خداوند به او بگه حاجی، خداوند به او بگه آقا، خداوند یا معصومین هم اینطور. منتها مردم که میگن، میبینید یه روز مینویسن تو روزنامه ها، یه روز تکذیب میکنن، یه روز تو شبکه ها میذارن، یه روز تکذیب میکنن. بعدم مثل امروزی که جناب علامه حکیمی از دنیا میره، نمیگن که علامه رو بذار اونجا، میگن جنازه رو بذار اونجا. دیگه علامه و حاج آقا و پولدار و سرمایه‌دار میره، این همون من است که باقی میمونه. اما یه زمانی خداوند سبحان لقبی به کسی میده. اینجا خدا در زیارت عاشورا جناب علی علیه السلام رو امیر بر مؤمنان خوانده. حضرت صادق هم به زیارت عاشورا استناد میکنه که کلام خداست، لذا فرمود الله سماه بهی ولم یسمى بهی احد غیره. ما یک کتابی داریم به نام الایضاح، مال زمان معصومینه، نویسندش فضل ابن شازانه، مرد بزرگی. آقا یه روزی بشه من از ایشون یه 4-5 شب حرف بزنم ببینید چیکار کرد. بعضیا نوشتن 200 جلد کتاب داشته. جدای از اون 400-500 سال که میگذره، 600 سال که میگذره تقریبا، رضی ابن علی ابن طاووس در همین راستای کتاب مینویسه، کتاب مستقل. همه اخباری که اهل سنت فقط در این مورد میارن رو جمع میکنه. بعدم میگه که من قصدم این بود همه رو جمع نکنم، تو اونجا از مدارک اهل سنت 220 حدیث میاره که پیامبر و سایر ائمه و بزرگان اهل سنت گفتن این لقب فقط برای امیرالمومنینه. اسم کتاب چیه؟ الان خدمتون عرض میکنم. واقعا عجیبه ها، من امروز رفتم ورق زدم نگاه کردم، دیدم نوشته 500 تایی بوده، من 220ش رو آوردم. حتی همین آدم که اومد به امام صادق عرضه داشت السلام علیک یا امیرالمومنین و حضرت با او برخورد کردن، یه عبارتی دارن که من از ترجمه شرم دارم. حتی پایانش این آدم که دید حضرت اینطور براش افته شدن، به حضرت عرضه داشت که خب پس به قائم شما چی میگن؟ آیا او هم امیرالمومنین نیست؟ حضرت فرمود که به قائم هم شما باید بگی السلام علیک یا بقیت الله، حقی نداری بگی السلام علیک ابن امیرالمومنین. این روایت معتبری است. خب ما باید درس بگیریم دیگه، باید درس بگیریم که وقتی امیر ما چون این شخصیتی است که نمونه ای نداره و ابوهما خیر منهما و ابوهما افضل منهماست، خب ما که مأموریم در قبال حرف او، مسئولیم، رسالت داریم، یا به تعبیر دیشب فرزند او هستیم، ما چه کاریم با هم؟ آیا با هم برادریم؟ آیا با هم خواهریم؟ آیا نسبت به هم بخل و کینه و حسد داریم یا نداریم؟ اینو ما باید محک بزنیم. من به جهت این 4-5 سالی که رفتم نجوم خوندم، بسیار با اساتید نجوم ارتباط گرفتم. تقریبا از 50 تا حدوداً دارم عرض میکنم، شاید کمتر شاید بیشتر، تقریبا از 50 تا از اساتید نجوم بنده مصرانه پرسیدم عاشورا چند شنبه است. تقریبا اینها متفق القول به غیر از دو نفر به من گفتن که شب عاشورا شب جمعه است. این همه جریان در مورد شب جمعه میشنوید و کربلا و زیارت و این حرفا، اینم بشنوید. و اگر سید الشهدا، برخی از عرفا مثل علامه شعرانی بر این دمع السجوم که یک حاشیه ایست، تقریزیه داره، شرحی داره بر نفس المحموم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، الله اکبر، میگه چون شب جمعه بود سید و شهدا خواست مهلت بگیره. یه دعاییه، عبارتی کاری که هر شب میکرد اما شب جمعه هم باشه. خب این یه نکته. پس عاشورا رو به این تعبیر منجمین، قاطبه منجمین، ربقه منجمین میگوین جمعه است. ما در روایاتی هم که مؤید این مطلبه در بحث ظهور داریم که حضرت حجت در جمعه ظهور میکنن، جمعه ای که عاشوراست. این تعبیر به کار رفته. اگر غیبت شیخ طوسی رو ببینید این روایت رو ملاحظه میکنید. خب حالا دیگه شما و گریه کنا. وقتی میریم تو عاشورا و زیارت عاشورا و وقتی میبینیم که عبارت از سلام علیک یا ابن امیر المؤمنین هندسه بحث چجوری باید طراحی بشه که اشکم از ما در بیاره، اینه. وقتی که حضرت زینب علیها السلام به داخل گودال قتلگاه میره، خب سخت‌ترین صحنه ای است که بین اهل بیت کسی مشاهده کرد و هیچ کس هم نمیتونه اون صحنه رو به تصویر بکشه، نه فیلمی، نه شعری، نه سریالی، نه گویندهی، نه مداحی، هیچی. واقعا چی میتونه آدم از اون صحنه بگه؟ زمانی که حمزه سیدالشهدا در جنگ کشته شد، وقتی عمش اومد، فاطمه زهرا، دیگران ببینن پیامبر اکرم فرمود سریع این قسمت از بدنش رو با برگ نخل خرما بپوشانید مبادا خواهر و عمه و اینها ببینن. دیدید انقدر شماها بر اثر گریه بر سیدالشهدا عاطفی هستین، یه نفر از اقوامتون که به رحمت خدا رفته، زنا که میان ببینن سریع میگن یا الله جمع کنید دیگه، باشه باشه باید بریم. یعنی دلتون نمیاد که اون مادر بیفته روی این جنازه یا اون دختر یا اون خواهر، چون خیلی سخته. از شنیدن فرق است. تا من میخوام اینو بگم، معارف میخوام بگم، روزه فقط نیست، معارف هم هست. الله اکبر. حضرت زینب رو کرد به سیدالشهدا، فرمود به ابی من ازها اسکرهو فی یوم الاثنین نهبا. یعنی چی؟ یعنی پدرم به فدای اون کسی که روز دوشنبه به غارت رفت. خب برادران، خواهران، میخواین که یه چیزی بگم نالتون بره آسمون که بفهمید چرا این حرف رو زدم؟ همه و قریب به اتفاق منجمه میگن عاشورا جمعه است. پدرم فدای کسی که یوم الاثنینه. این که 99% مورخین میگن دوشنبه سقیف است. حالا متوجه شدی که چرا در تلیعه زیارت عاشورا که درسنامه عرفان عاشورایی است میفرماید خدای سبحان السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. عاشورا ریشه در اونجا داره. همانهایی که از حیدر بریدند حسین ابن علی را سر بریدند.